جلسه چهارم بحثمون جلسه اول جلسه بود دیگه، مشکلش چی بود؟ خب چون بعضی ها نبودن، آره نه جلسه اول باز نکاتی گفتیم که آره شاید جلسه دوم چون که بعضی دیگه مثلا کمتر بیشتر بودن تفصیل جلسه اول حالا میتونم حساب نکنیم، مشکلی نیست. بعد جلسه دهم میشه مثلا بعد عید، مشکلی نیست. خب ما رسیدیم به این مطلب از مرحوم شهید طهری که انسان به ماه و انسان در زندگیش نیاز به یه طرح فکری داره. عبارات برخی عبارات کتاب انسان ایمان رو هم خوندیم، گفتیم این طرح فکری یک حوزه نظری داره و یک حوزه عملی داره. بعضی دوستان جلسه سابق میگفتن بعضی از مباحث فلسفی اینا که داریم مثلا ما یکم فاصله گرفتیم اگه میشه و اینا، مثلا یکم اینها رو من سعی میکنم به رقیق ترین حالت ممکن، حالا امروز که دیگه خیلی بیشتر میریم تو اوج، رقیق ترین حالت ممکنش ارائه بشه. ولی اگر کسی نیاز به این داشت که بعضی مطالب براش دوباره یاداوری بشه و جا بیفته و اینا، من میتونم مثلا ساعت 3 بیام قبلش، مثلا اگه کسی نیاز داشت اونا رو یکم دیگه با هم بحث کنیم، این مشکل نیست. حالا به من بگن بعدم که چطور، چون بعضی از این مطالب دیگه مبادی و مقدمات بحثی که ما خواهیم باید متحری بکنیم نیاز داریم بشه. و منم فرضم جمع طلبگیمونه باز کم هم گفتیم، شاید بیش از اینم نیاز بود، چون میخوام اون حیثیات تخصصی شاید متحری هم تقویت بشه. عرض کردیم که این طرح فکری هم یک حوزه نظری داره هم یک حوزه عملی داره. صفر صفر سنت ندید همه شد تو لپتاپ مجرم ببینم دید. فقط جلد 6 رو شما آوردید، این چیه؟ 13. حالا 13 رو از تو میگیرم. خدا خیرتون بده. احسن. حالا عرض میکنم خواستم فلتون میگم بس شما در نکن. ما گفتیم که یک حیث این رو حیث جهانبینی میدونیم و یه حیثش حیث ایدئولوژی. بعد توی حوزه جهان بینی که گفتیم جهان احساسی نیست و واقعا شناخت جهانه، گفتیم با توجه به ابزار شناخت بشر متفاوت متفاوت میتونیم معنا بکنیم جهان بینی رو. یه جهان بینی میتونه جهان بینی علمی باشه به عنوان علم تجربی، بله با ابزار حس و تجربه، جهان بینی فلسفی و عقلی بر اساس ابزار عقل، جهانبینی مذهبی که مبدأ اصلیش وحیه، البته جهانبینی شهودی و عرفانی هم داریم. حالا ما اینو وارد نشدیم هم به دلایل مختلف، یکی از دلایلش اینه که این جهانبینی شخصیه و حجیتش حجیتیه که برای خود اون شخص شاهد و عارف باقی مونه، و ما اگر نمیتوانستیم عصمت نبی را ثابت کنیم این مشکل تو جهان بینی مذهبی هم پیش می اومد. بعد می‌فهمید ما تو جهان بینی مذهبی چیزی که به ما اجازه تعمیم میده بحث اعجاز و عصمت. اعجاز صدور رو ثابت میکنه، عصمت ابلاغ، صحت ابلاغ رو و صحت اون چیزی که دریافت میکنه پیغمبر، اینا مهمه. اما جهان بینی عرفانی چنین ملازمه هایی ندارد. اینا ما نمیتونیم شهود یک عارف رو مگر با سنجه شریعت بسنجیمش، که حالا اون وقت تو اون فضا به شدت جهان بینی عرفانی عرفای مسلمان به درد ما میخوره و ساختاری که اونها فهمیدن از قرآن و سنت و شهود کردن حالا در خیلی از مطالبی که بر بخوریم به درد میخوره و مؤثره، و کسی مثل صدر متعلهین هم که اصلا اون جهان بینی تونه ثابت کنه، حالا میرسیم بهش، و شاید اون جهان بینی نزدیکترین جهان بینی به جهان بینی قرآنی باشه. الا ای حال، الا منظورم از عرفانی هر کسی نیست که یه ادعایی کرده شطحیاتی گفته، نه اون بله اون منظور همون عرفای حقی حقیقی هستند که اون سلسله سید علی شوشتری، مرحوم الله حسین قلی همدانی، آقای قاضی و علامه و بعضی از بزرگان دیگر که حالا شاید اتهام غیر شیعه بهشون بزنن، ولی خب خود امام میفهمد در اول مصباح الهدایه که من خلص شیعه امیر المؤمنین. حالا ما در حوزه جهانبینی گفتیم جهانبینی علمی که اون مشکلات رو داشت بحث کردیم، جهانبینی فلسفی جهانبینی کلی به ما میده، لایتغیر مطابق با واقع میتواند به ما بدهد، اون اشکالات شناختی و اشکالات کلی که جهانبینی علمی داشت رو ندارد. وای مطهری نمیگه مشکلی داره، میگه فقط یه کاستی داره جهانبینی فلسفی که باعث میشه این جهانبینی ما رو راهبری نکنه، سم نکنه، ما رو نتونه جلو ببره. دقت میفرمایید، ما رو جلو نتونه ببره. اون هم یک حیثیتی احسن تحت عنوان تقدس، این نتیجهش یه تعبد. نه این نمیبینه، الان درستش میکنه. تقدس یا تعبد. لذا آقای مطهری از اینجا میره سراغ جهانبینی مذهبی.
نداره.
که جهانبینی مذهبیه و در این گوشه شاید بودیستا و همه اونایی که نگاه های مذهبی دارن همراه بشن، اونایی که صرف فلسفه نیستن. یعنی یه نحوه ای از تقدس باعث التزام میشه. حالا آقای مطهری تو انسانی ما مفصل روی این بحث کرد تو همون فصل چهارم که اساساً اگر جهان بینی و طرح فکری انسان داشته باشه برای زندگی، ولی اون جهان بینی عملیتی نداشته باشه، محرکیت نداشته باشه، به درد نمیخوره. آفرین. و انسان حرکت کنه، دین این حرکت رو برای انسان به وجود میاره.
سر اصل
لذا ما اصلا شاید بخشی از نگاه های کمونیستی اصلا به حالت یه دین بتونیم بدونیم.
یعنی بود فضای فلسفی همه تعبیر
بله بعضی هاشون بله نه هر فلسفه. لذا فلسفه کمونیستی هم در قالب خودش اون وقت هایی که یک انگاره های تقدسی میگرفت، مثلا توده مقدس میشد، طبقه کارگر یه حالت قدسی میگرفت، اون فضاها خیلی به دین نزدیک میشه. بله بله منم اشکال فهمیدم. عرضم اینه که این مطلب صرف فلسفه باز نیست. بله هر هستی ما رو میتونه به یک باید متعبد کنه. مثلا هست این که آقای پات وقتی که اینطوری میشه آره باید رعایتش کنی، یه وقت پات به این مشکل پیش اومد بعد رعایت کنی، بازش نکنی بدون که دکتر بگه شما تشریف نداشتید ما یه توضیح دادیم. اما این باید مقدس نیست، هزار تا دکترم بگم به هر حال آدم چموشی پیدا میشه که خیلی ملتزمه به اینا. اما اگر این یه حیث تقدسی پیدا کرد حتی تو همین فضای پزشکی، لذا فرقه ها اینطور به وجود میان دیگه. فرقه ها حیثیات تقدسی تو خودشون دارن، فرقه منحرفا اون حیثیات تقدسی باعث التزام میشه. ولی در غیر این صورت قطعا هر فلسفه التزام و مایه داره، حتما اینطوری. اما اون که آیه مطهری تعبیرش اینطور بود انسان تن بدهد، یکی بشود، یک پارچه بشود با اون جهان بینی و با شرکت کنه، آیه مطهری میفهمد جهان بینی مذهبی
بازم هر نشه با اون طرف مقابلتون مارکسیسته بازم با همون جهان بینی هستند.
بله
ارزم
همینه دیگه، ارزم همینه، میگم اونجا هم یک حوزه های قدسی داره که اصلا اون دینه دیگه، فلسفه فقط نیست.
پس در اینجا اصل ضرورت جهانبینی فلسفی مذهبی رو داره اثبات کنه، نه تشیع.
نه 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 مذهب مذهب من میخوام تقسیم کنم، توحیدی غیر توحیدی، اسلامی غیر اسلامی، علامش هم بودی ارزم خواست. برای همین من عرض کردم که این فرقه های منحرف هم مذهبن. ببینید عنصر تقدس دین رو میسازه. حالا این دین لذای مطهری حرفش این بود تو کتاب فصل دو انسانی ما، گفت آیا ما لزوماً مجبور به یکی از دو بدبختی هستیم، یا باید ایمان را بچسبیم و علم را خدا حافظ، یا علم را بچسبیم و ایمان را خدا. گفت آیا جهانبینی وجود دارد که هم از ناحیه منطق پشتیبانی شود، یعنی مطابق واقع باشد، و هم تقدس زا و ایمان زا باشد؟ اینو خود دیگه مختص اسلام، حرف اینه ها، آیا چنین چیزی داریم؟ فلذا ما مجموعه هایی از ادیان رو در عالم داریم که ما اساسا مطابق واقع نمیدونیمشون. شاید واقعا طرف به خاطر اینکه گاوه کشته نشه خودشو به کشتن بده، تقدسی قائله برای اون فضا، اون مکان. حالا به هر شکلی این مدل جدید از باستان گرایی که در ایران میبینید، این سیر تحقق یه دینه، یه فرقه مذهبیه. ولو کل این فکر الا شفاجر و فنهارن باشه و هیچ اساسی نداشته باشه، لذا میره وقتی که روز چند آبا میشه دور مقبره کوروش سجده میکنه، دیگه نمیگه فقط این آدم خوبی بود، تقدیس میکنه. و از اونجا که ما حالا بعدن هم شاید یکم بگیم رو حس تقدیسی، حس فطریه،
یه جایی خودشون خیلی اشاره کردن که اصلا اصل تعبد رو مدرک بگیریم، بعد باید تعبد به چی داریم.
بله، اصل تعبد برای همه هست. مرحوم آقای مطهری در جهانبینی مذهبی میفرمان جهانبینی مذهبی خودش دو مدل، یا جهانبینی توحیدی یا غیر توحیدی. غیر توحیدی مجموعه جهانبینی ها، یا مشرکانه یا اساسا منکر خدان یا انسان پرستن یا هر چیزی، در قالب توحیدی ادیان ابراهیمی نیستن. در خود توحیدی ها، حالا مسیحیت ما چطوری بیاد به جهانبینی توحیدی که خودش این حالت تسلیس اینها هم داره، بگی اینا با اغماز، یعنی معتقد به این خدایی که ما هستن اونا هم هستن. و یهودیت و سایر ادیان ابراهیمی، باز یه جهانبینی اسلامی داریم، یه جهانبینی غیر اسلامی. آقای مطهری میخواد به این برسه. بعد میفرماد جهانبینی اسلامی، جلد چند رو آوردید؟ 3 2 بفرماد، من میشنم بفرماد.
قداست
و خصوصیتی وجود داره، یعنی که اونا ناپاسه باید که نمیخوان تصمیم به دین میکنن. بله، آقای مطهری تو فصل 4 همین رو براتون بخونم، حالا که فرمودید فصل 4 انسان و ایمان، فصل 2 ببخشید. بله، ببینید امروز ماتریالیست ها هم خوب شو فرمودید، یه من بگه بخونم صفحه 37 این جلد 2، ناچارند مدعی شوند که ما از جنبه فلسفی ماتریالیست و از جنبه اخلاقی ایدئالیست می باشیم. از جهت فلسفی و فکری قائل به ماده ایم، ولی در حوزه اخلاق آرمانگرایم، یعنی قائل به رسیدن به چیزهایی هستیم که مادی نیستن لزوما. یعنی از جنبه نظری مادی و از جنبه عملی و آرمانی معنوی هستیم. اینکه چگونه ممکن است انسان نظرا مادی باشد و عملا معنوی، مشکلی است که خود مادیین بعد به آن پاسخ دهند. یعنی که نمیشه، این تناقضه. آقای مطهری بعدن همین اشکال رو فلسفه اخلاق راسل هم داره، میگه تو میای دل میسوزونی برای اینا که دارن تو ویتنام کشته میشن، در حالی که فلسفه اخلاقت کاملا اجازه میده که انسان برتر بتونه این کارو بکنه. خب حالا من چی میخواستم بخونم اینجا؟ آقای مطهری میفرماد جهانبینی اسلامی صفحه 84 این جلد، کتاب جهانبینی توحیدی، تو اون کتاب ها جهانبینی اسلامی جهانبینی توحیدی است. خالص‌ترین نوع جهانبینی توحیدی اینجاست، تو جهانبینی اسلام. توحید در اسلام به خالص‌ترین شکل و پاک‌ترین طرز بیان شده است. مرحوم آقای مطهری در حوزه جهانبینی قبلش می‌فرماد که جهانبینی مذهبی خودش مزایای جهانبینی فلسفی رو داره، چون شناخت کلی از عالم به انسان میده. و بعدم تو اون مقاله 14 اصول فلسفه که مقدمش رو خوندید و جلسه قبل ارجاع داده بودیم و همه خوندن، مقدمه ای که ارجاع دادیم و شبیه مقدمه ابن خلدون، مقدمه بحث بود. اونجا آقای مطهری فرمود، اونجا نشون داد که نه تنها فقط شناخت کلی میده، بلکه اسلام هم خودش در درون خودش تعبیه استدلالات متعدد صرفاً عقلی بر اثبات مبانی و موازین خودش داره، که بعداً بر همین اساس علامه طباطبایی کتاب علیون و الفلسفه الالهیه نوشت. آقای جوادی آملی چه کتابی نوشته تو همین فضا؟ امام رضا و فلسفه الهی، رضا علیه السلام، کتاب خیلی خوبی هست. خب اولین بار ما این کتابو یکی از ضد ولایت فقیه ترین آدم های اون دانشگاهی که ما این مدت سری فضولیاتش میکردیم، این از من گرفت. یه بین من بین دو نماز، حالا اونجا مسئولیتی داشتم و تدریس اینا هم بود، حدود 80 جلسه بین دو نماز هم صحبت کردم، 80 جلسه 5 دقیقه و همش هم همین حرفا بود. و این خلاصه پای ثابت ترین مخاطب بحثای ما بود، همین که رو تابلوی کلاس نوشته بود ولایت فقیه مصالحه دیکتاتوری، ثابت کرده بود تو کلاس، حالا چطور ثابت کرد یا خود به قولای مطهری به خودش پرسید که چطور ثابت کرد. ولی کتاب روز اولی که من رفتم اونجا اصلا تا به همون تابستون سال تحصیلی بود، هم رو دارم از ما گرفت کتاب چیه و چی توشه. من میلاد امام رضا بودی توضیح در مورد کتاب، کتاب خیلی خوبیه و اون کتاب علی فلسفه الهی هم همینطور. خب
حالا که چه همونی های دیگه به این جامعه هستانی میدونم جامعه طرف بسیزه کنن، خب الان تفاوت این جامعه با جامعه دیگه چی شد؟
چی گفتم؟
داریم اومد اینه
چی شد؟
بود عقلانی بودن
نه، یعنی خرافه نیست، تقدسه، بدون عقلانیت مساویس با؟
خرافه. دوباره برگشت به اون بود عقلانیت
هست، چون تقدس واقعا میتونن ایجاد کنن. الان شما ببین الان داعش تقدس ایجاد میکنه، مرد فقط میره خودشو منفجر میکنه. فقط میکنید یعنی با مبانی که توش تجسم خدا هست، سهو پیغمبر، خیلی چیزهای دیگه هست.
اون عقلانیت که اون جهان بیدید با این عقلانیت آسان رو داریم فرق داره.
اون جهانی داشت؟
خود جهان بیدید اون منقطع از رحمی که خیلی
حالا نه، حالا این حرفا رو ما قبول شاید نکنیم، حالا سر جاش برسیم.
شما جهان بیدید فلسفی رو در
کلیسی رد نکردیم، گفتیم بهتر از بعد مذهبیه.
مذهبی
چطوری؟ گفتیم جهان بینی مذهبی یه خصوصیت ثابت که دارن چیه؟ تقدس. این یه پوان. جهان بینی فلسفی چی داشت؟ عقلانیت، مطابقت با واقع، یه پوان. تقدس نداشت. جهان بینی های غیر اسلامی تقدس ندارد. جهان بینی اسلامی تقدس
دارد.
این اصلا از این جهت.
اما خب عقلانیت رو تفکیک
کنیم. حالا اینو بعد نه، ما تفکیک نمی‌کنیم. حالا توضیح هم بدیم که چرا تفکیک نمی‌کنیم. همون عقل نوری که خدا برای انسان گذاشته و با همون خدا ثابت میشه، نبوت ثابت میشه، امامت ثابت میشه، همون عقلی که تکوینا خدا به انسان داده، اون عقلانیت مخالف با وحی اصلا عقلانیت
نیست. میگیم عقل یه عقله، درست؟ عقاد مختلفی داره.
بله.
چون بر اساس عقاد مختلف صحبت میکنیم، اون عقلی که اونا فکر میکنن با ما فکر میکنیم
نه نه، میشه نسبیت. ما در نگاه های مطهری نشون میدیم، ان شاءالله همین امروز هم یکم بحث داریم، نشون میدیم که اسلام، ما متفکرین اسلامی قائلم که یک سیر عقلانی وجود داره، معغز نظر عن القرآن و الانجیل و الزبور و تورات و شینتو و هر چیز دیگه. و اگر اون عقل رو پاروش نذاریم دیگه هیچ ملاکی برای تمایز قرآن از انجیل نداره. اون عقل که مبانی ما رو ثابت میکنه. بعد لکیلا یکونه للناس علی الله حجتون بعد در رسول. چه عقلیه؟
عقل خودبنیاده.
بله، اما نه عقل خودبنیاد ابزاری دکارتی، نه نه نه، این همون عقلیه که واجب وجود رو با تمام اوصافش ثابت میکنه. میخوام توضیح بدم. چی؟ نه نه نه، ما حرفمون اینه که اونی که او داره بهش میگه عقل، با سیر بدیهی اگر جلو برویم، سیر بدیهی، ببین میدین چرا من تفکیک رو نمیخوام زیر بارش برم؟ چون اگر ما شروع کردیم نقطه صفر مرزی فکر رو گذاریم تفکیک عقل، خود نه نه غیر از تفکیکی شدن، خود این تفکیک از کجا اومده؟ خودش برای برهان عقلی داشته باشه. کی گفته حرف دکارت درستی حرف من درسته؟ کی گفته روش دکارت نیست روش من درسته؟ خودش پیشفرض داره یا نداره؟ اگر پیشفرض و پیشفرضمون چیه؟ اگه نداره میشه بدیهی بدیهی بدیهی، میشه اصول فلسفه روش
روش. ما در بخش بدیهی با هم مشترکیم.
بله، بعد بریم جلو. نه، تو خیلی چیزا معلوم میشه که مشترکیم. از بدیهی بعد شروع کنیم، از اونجا بسازیم بریم جلو. و ما اونجا معتقدیم که تنها چیزی که این بدیهی میسازه و میره جلو، به تنها نقطه‌ای که میرسه اصول اساسی اسلامه و لاغیه. لذا ادعای آی مطهری اینه و آی طباطبایی و این چیزی که الان داریم میخونیم، تنها جهان بینی مطابق واقع اینه. یک تقدس هم داره، هیچ مکتب دیگری. چون فرق برهان و جدل چی بود؟ منطق. برهان نیازه به بررسی نظر مقابل، برهان خودش ثابت، خود کفا بود، خودش فی حد ذاته نفی غیر میکرد. اما جدل نه، با مسلمات طرف رو میگرفی دسته، حالا با این مسلمات کار میکردی، طرف رو ضرب فنی میکردی. لذا برهان ارزشش به چیه؟ خودش رو ثابت میکنه، نفی غیر میکنه. اگه برهانن ثابت شد وحدت وجودی الله، یعنی توحید ثابت شد که در عالم فقط یه خدا داریم، دیگه تمام ادیان و جهان بینی های سنوی و هر مدل از شرکی منتفی. اگه بعد از این ثابت کردیم که این خدا مسیر هدایت شد و در قالب یه انسانی ارائه بکنه، تمام جهان بینی های غیر معتقد به نبوت میرن کنار. اگه ثابت کردیم که حلول برای خدا معنا نداره، مسیحیت میره کنار. اگر الهی الان میدونم بله. نه من نمیگم اخبارگری مطابق واقع، اصلا اخبارگری چنین تلاشی نمیکنه. اخبارگری از اول عقل فطری و بدیهی رو دست روش میذاره، میگه بقیهش فسما ان صادقین علیه السلام، جامعینی داره فسما ان صادقین علیه السلام تمام میشه. بله شاید شما منظورتون اینه که من اینجا دوباره این خط کشیدم، یعنی هر کی که مسلمونه جامعینی مطابق واقع. نه این قطعا نمیگه، قطعا نمیگه. یکم جلوتر بریم، بله ما تو بحثای خودمون، تو خود بحثای خودمون یه داره میذاریم کنار، این که طبیعیه. کنار
کاملترین نوع جهانبینی اقلانیت اسلامه با هم باشه.
نه خب اسلامیت رو کی میگه؟ کی میگه کامل؟ حتما اینه. یکم سب اجازه بدید که من اینا رو بگم. ببینید جهان بینی عقلی معنیش این نیست که تمام هستی شناسی شما رو عقل میده. اتفاقا خواهش میکنم همه دقت کنن، همه بیان. مثلا آقای علی محیطی که تازه رسید، همه بیان آقا. این جمله رو بگم که این بعدا دوباره دست انداز نشه برامون. هستی شناسی را جهان بینی اسلامی نمیگوید همش رو فلسفه میده. فلسفه به نقطه بی میرسه، میگه من بعد از این نه در حوزه هست ها و نه در حوزه باید ها حرف، ولی خودش میگه. زاهد طباطبایی می‌نویسه کتاب چی؟ رساله الولایه. یه بخشش فلسفه است، عقله. بعدش المیزان. ایشون میگه 11 مورد معارفی، من میخوام از المیزان استفاده کنم تو مقدمه المیزان. 90% اون مطالب عقل نمیده. یه عده‌ای که توی فضای عقل فلسفی اینجا خیلی افراد کردن نمیتونن اینا رو بپذیرن. نیازه که ما برای هستی شناسیمون هم نیاز به زبان شناسی داریم. اما خود عقلی که میگه من دیگه تفاصیل انسان شناسی رو نمیتونم بهت بدم، خود عقلی که میگه تفاصیل توحید رو نمیتونم بهت بدم، خود عقلی که میگه تفاصیل رابطه انسان و خدا رو تا آخر، بله عقل فلسفی میگه الانسان وجوده غیر مستقل تعلقی عین الربط بالله تعالی، تمام میشه برهان صدیق صدر ثابت میکنه. اما این کار رو تمام خودش میگه، من تا اینجا بیشتر نمیتونم. خودش
اینجا ما
فضای، اما اجازه بده من اینجا کلامتون قطع کنم که اینو بگم. اما حرف ما اینه، ما تو نقطه صفر مرزی اگر ایستادیم، نه مسلمونیم نه یهودیم نه هندوییم نه فلسفه مدرن نه فلسفه کلاسیکیم، هیچی نیستیم. ادعای ما اینه که این عقله شروع میکنه ما رو میبره بالا بدون پیش فرض، میرسونه به اصول و اساس اسلام، اینجا حجیت وحی رو ثابت میکنه. بعد از اون هم عقل رو داریم هم وحی رو داریم. یه عده‌ای از اینجا میگن نه دیگه، خب عقل رو بذاریم کنار دیگه وحی، نه نشد. عقل تو هر جا خودش گفت هست باید بیاد، وگرنه حجیت کل حرفای قبلیش هم رو هواست. احسن آفر، نباید تفکیک کنیم. تفکیک شما حرف درستیه، ولی تفکیک پسینی و پیشینی. فرمایش شما در اینکه این عقل غیر از اونه درسته، اما تفکیک پیشینی غلطه. ما رو بچه نمیسیم. خب حالا چی میخواستیم بگیم؟ حالا ما حرفمون اینجا چیه؟ آقای مطهری برای توضیح جهانبینی توحیدی چند مرحله رو من تو ارجاعاتی که دادم ایشون میپیمایه و من میخوام امروز انشالله رو اون 3-4 مرحلهی که ایشون میخواد بحث بکنه یک توجه و التفاتی بدم. قبل از اینکه وارد اون بشم یه ساختار اولیه ای که ایشون نسبت به جهانبینی توی کتاباش هست یه توضیحی روش میدیم و بعد میرسیم به اصلی ترین عنصر جهانبینی توحیدی، یعنی توحید. اصلی ترین عنصر یعنی توحید.
ما جرأت داریم شما یه چیزی بگیم؟ بله.
اگر مثلا یه فضای مثلا آزمایشگاهی مثلا در نظر بگیریم که تو اون فضا ما هیچ وحی نداریم، یعنی هیچ فرستاده‌ای در طی این زمان وجود نداشته که برای ما خبر از وحی بیاره، اونجا باز ما میتونیم بگیم که عقل ما رو میتونست به فضای برهان صدقین صدرا برسونه.
بله. یه بحث جامعه شناختی.
نه جایگاه لیه
به یه سیروزی ها دفعان
جایگاه چیه؟
شاید بگیم
سوال
شما اصلا باید عمومی ترش کنم که اصلا بدون اینکه اسلام بیاد فلسفه صدرا به اینجا میرسید یا نه، به نظرم این خارج از محل نزاع ماست. ما در مقام گردآوری اینها نیستیم، در مقام داوریشون. از هر جا اومده، قبول دارم حرف شما رو، اسلام مؤثر بوده در فلسفه اسلامی، اما نه در مقام داوری. اسلام هیچ جا حیث تقییدی حجیت هیچ کدوم از گزارهای فلسفی نباید باشه، مگر بعد اثبات حجیت وحی، که وقت میتونیم برهان درست کنیم با وحی. یعنی چی حیث تقییدی اینا نباید باشه؟ این جمله یعنی چی؟ یعنی نمیتونیم بگیم چون تو فلسفه ها چون اسلام گفته است این ربط است تو فلسفه. فلسفه بناش بر برهان مفید یقین بالمعنى الاخص، داوریش هم تو همون حوزه است. مگر بعد از اثبات حجیت وحی، حالا بعدا بعد ببینیم میتونیم نصوص رو احد مقدمات خلاصه استدلالات فلسفی بگیریم یا نمیتونیم، بحث سر جای خودش داره. اما مقام داوری ما مقام داوری فارغ از هر دینی در فلسفه، وگرنه حالا دوباره حرف سکولار چیز نشه، نه کاملا دینیه، وگرنه دیگه اصلا وجه تمایزی معنا نداره، وگرنه دیگه ما موضعی نداریم که قضاوت کنیم بین اسلام و یهودیت. من چون اینجا به دنیا آمدم تو قم بودم، اون چون تو ماداگاسکار به دنیا آمد، اونم چون که تو اسکاتلند به دنیا آمد، این دیگه نه. ملاک امتیاز چیه؟ از همینجا باید بریم کتاب صراط‌های مستقیم رو بحث کنیم که سروش نوشته. از همین این نقطه عظیمت خیلی مهمه، اونجا قائل به تکافؤ ادله میشه و اینا. البته اونم قائل نیست که حق ثبوتاً متعدده ها، حالا باز اونم سر جاش بعد بحث کنم.
دقیقا اینه که درست اون عقل و عقل همون فرمش شما داشتون حیث تحقیلی نباید بگیره، ولی اگه این اثاره هم نبود اون عقل محقق نمیشه.
اشکال نداره، این خارج از محل نظام میدونم چی میگه. باش
یعنی جایگاه برای جایگاه سنجی نگردیم.
نه نه کردیم اینجا نیست. نه 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 کردیم اینجا نیست،
چون آزمایشگاهی که من داشتم کاملا با داریم اینجوری تصویر میدونیم.
چون میدونی چیه؟ میدونی چیه؟ چون ما اگه نقطه صفر مرزی بایستیم، حرف شما خودش متأخر و نظری، کل حرفی که شما دارید میزنید، خود این که اسلامی حجت است که مؤثر بوده است و فرم متوقف اینه که بحث فلسفه اون رو بکنه. باز فرمایش شما، باز فرمایش شما در افق فرمایش ایشونه، نگاه پسیمیه. بله ما بعدن بحث میکنیم که اصلا اسلام که آمد این همه جنب و جوش فکری به وجود اومد، بعد از مبادی تصوری به ما داد، گفت مثلا ان الله، بله یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، صدرا رفت توی فکر کرد شد عین الرحم، گفت ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا علقه مضغه الى اخر ثم انشانا خلقا اخر، صدر فی فکر گفت جسمانیت و لطف و روحانیت و برام. اما مقام داوری الان برام مهمه که چه گزاری مطابقه با واقع بر اساس عقل. خب میشه یکم برم جلوتر که اینو بعد من در خدمتتون هستم. خب این نگاه که جهان بینی مذهبی رو میخواد اینجا محقق کنه، آقای مطهری اول این نکته رو بگم بعد برم سراغ مقاصد و ابوابی که آقای مطهری در مورد توحید تو مجموعه کتاباش اونطوری ورود کرده که من ارجاعاتشو دارم. ببینید در جهان بینی اسلامی که آقای مطهری برای ما ارائه میکنه، تو جهان بینی توحیدی دو عنصر اساسی وجود داره. دو عنصر، عنصر اساسی این جهان بینی، یک توحید و دو تمامه. حالا انشالله میخونیم تو کتاب نشون میده، استقراءا نشون میده، از لا جهان بینی توحیدی که آقای مطهری میخواد بسازد بر مدار توحید و انسان، که بعدن همین انسان یه حیث هدایت تشریعی داره، نبوت هستش در یه حیث هدایت تکوینی داره، امامت ازش در یه حیث بازگشت به مبدع داره، معاد ازش در. حالا عدلو اینجا بگذاریم یا پایین، هم بعدم برای بحثی بکنیم توی فضای عدل الهی، چون حتی بحث عدل الهی هم ناظر به انسان. سوالش و پاسخی که بنده شد اصول مذهب ما، بر همین اساس مرحوم آقای مطهری چند کار اساسی میکند که ما تک تک به اونها میرسیم. یکیشو من جلسه قبل عرض کردم، اینا مهمه ها، اینا مرحوم فکر مطهری مهمه. گفتیم انسانشناسی مقدماتی، اینجا اصلا خیلی اوج نمیخوایم بگیریم، فقط تا دم در چی میخوایم برسیم که انسان نیاز دارد به جهان بینی و ایدئولوژی که تو کتاب انسانی ما انجام داد. کار دیگه ایشون مباحث توحید شناسیه، یعنی مباحثی که شهید مطهری ناظر به الله عز اسمه خود خدا انجام میده، ناظر به ابعاد توحید و صفات و مراتب که توی این کتاب جهان بینی توحیده. من تا یه جایشو عرض کردم که شما باید ببینید و بررسی بکنید. یه کار دیگری که انجام میده انسانشناسی تفصیلیه، یه انسانشناسی بعد از توحیده. یه انسانشناسی بعد از توحیده یعنی چی؟ یعنی اونجا دیگه وارد میشه ایشون انسانشناسی رو بر اساس قرآن و روایات و مجموعه نگاه اسلامی به انسان ارائه میکنه، که بحث جلسه بعد و جلسه بعدمون ان شاء الله. یه کاری داره ایشون در حوزه دین شناسی، عنصر حقوق و اخلاق اینجا برای ما مهمه. یعنی بعد از اینکه این ساختار توحید شناسی رو، انسان شناسی مقدماتی و توحید شناسی و بعد انسان شناسی تفصیلی عرض کردم شامل امامت و نبوت و معاد انجام میده، ناظر به خود شناخت دین و محتوای دین وارد میشه و بحث میکنه، که بحث های اساسیه که میگم این دین دیگه بیشتر از جهت تشریعیش مد نظره، مثلا کتاب اسلام و نیازهای زمان اینجاست.
تشریف نبوت، تشریف امامت، اینا قبل از اینکه ما پیشفرض اسلام داشته باشیم.
بله بله بله.
اینا میگن که انسان شناسی تفصیلی که بعد از توحید شناسی هست میاد صدا.
بله بله. نه همین اینجا هم، نه اینجا هم عرض میکنم، گفتم این دوتا رو میخوایم بشناسیم، مدل شناخت رو نگفتم، اونجا دارم مدل رو میگم. بخشی از شناخت رو به واسطه عقل به دست میاریم، بخشش رو به واسطه نقل. فقط یک عنصر باید حواسمون باشه، هیچ وقت نقلی که پاش رو ثابت نکرده باشیم از جهت عقل استفاده نمیکنیم. مثلا ببینید، ما این رو ثابت میکنیم که انسان نیاز به یه واسطه فیض داره، ولی اینکه توی مناسب و مصادر چطور محقق میشه رو قرآن تعیین میکنه. بله، عقل دیگه نمیتونه تفصیلش رو بگه. اینکه خود امام کیه، عقل نمیتونه تفصیلش رو بگه. اینکه مسیر و راه چیه، عقل نمیتونه تفصیلش رو بگه. مسیر اینجاست. اینجا ناظر به پیشفرض نیستم، اصل مطلق شناخت رو دارم میگم. میگم در جهان بینی توحیدی اینا باید معلوم شه. حیث توحید، حیث انسان، که از تو اینا اصول دین در اومد، نکات دیگری هم در مباحث دین شناسی و اخلاق هم اینجا هست که اومده میشه. حالا اینجا چی دارم عرض میکنم؟ آقای مطهری برای اینکه این هندسه جهان بینی کامل بشه، یه انسان شناسی مقدماتی میکنه، ما رو میرسونه دم جهان بینی و ایدئولوژی، یه توحید شناسی میکنه، یه انسان شناسی تفصیلی میکنه، یه دین شناسی میکند در حوزه حقوق و اخلاق.
اینجا رو بکنی تشریحیه دین شناسی کامل.
چی؟ بله بله. اینجا بیشتر ناظر به تشریح. مگر اینم دین شناسی به معنا. اینم دین شناسی. اینجا منظورم بیشتر در حوزه حقوق اخلاق. یه متن شناسی میکنه. یعنی ناظر به حمل اولی، ناظر به قرآن و نهج البلاغه حرف میزنه. و یه سیر شناسی میکنه. که مجموع اینها با هم دیگر جهان بینی اسلامی کامل میکنه. امروز صبح ما مقدمه چیز جلسه افتتاحیه دوره دوم بود برای خواهران، ما فقط در مورد این صحبت کردیم اونجا که سیر شناسی تو جهان بینی اسلامی های مطهری چه اثری داره. سیری در سیری نبوی، سیری در سیری هم چی کار آقای مطهری خواست تاریخ بگه؟ اینا مفصل روی بحث کردیم که اصلا آقای مطهری مسئلهش تاریخ نیست. یکی از مصیبت‌های بزرگ ما اینه که در حوزه سیر شناسی گاهی فقط تاریخ دان‌ها میرن سراغ سیره و وقتی برمیگردن منو چی به دست ما میدن، ولی آقای مطهری اسلام شناسانه میره سراغ تاریخ. برای خیلی مهمه. بله، فرق سیر و سیره که اونجا خب بفهمید داخل بفهمید.
ما یه مسئله داریم نیاز و رافعه در واقع شاید اول اومدن نیاز نیازهایی دارن بر اساس مبتنی بر اون نیازها میاد پاسخش رو که رافع نیازه رو از اسلام جوابهاشو میاد.
من میشنم بفهم
اینجا دقیقا همون محل نزاع یعنی قصد ایدئولوژی و مکاسب، یعنی
قربی ها
همین حرف رو میزن.
من آقایون گوش کنید که جواب من
که دارن نیاز رو تعریف میکنن، میگن که ما نیازها رو شرفه میکنیم مثلا در حیطه رافع میگن آقا فهم و خطه و مرد رو بخصا کنیم. اینجا یک نکته که یعنی ما با اینجا نمیتونیم عقل رو حذف کنیم و روایت هایی رو بیاریم که چی؟ رافع ها رو دارن میگن، یعنی خیلی از روایت ها در بیان رافع و عقل اصلا راهی بشن. این که تو همون قسمت نیاز عقل انسان یک بخشی از نیازها رو شناسایی میتونه بکنه که به ما بگه آقا این ده تا نیاز و بعد تازه ما رو
بگیرم.
اینجا هم با شاید نمیتونه مبتنی بر عقل
من. یه سوالتون اینه که باید، یعنی سوال اول ناظر به این بود که حیث نقلی نمیتونه اون نقش پررنگ رو ایفا کنه. سوال دومی بود که عقل محض نمیتونه. من دو تا نکته عرض کنم. آقای مطهری نرفته نیاز انسان رو بشناسه. ببینید صرفا نیاز به اون معنایی که اونها میگن. او حرفش اینه. یا اگر هم دنبال این رفته اینقدر اعم حرف زده که ازش اسلام در نمیاد. میگه ببینید انسان اون فصل 4 که گفتم بخونیم بر هم. انسان برای زندگیش نیاز به برنامه. صرف داستان. این زندگی معاد داره؟ نمیدونه. معاد دار نمیدونم. ندارد بازم نمیدونم. این زندگی وصله به خداست؟ نمیدونم. این زندگی انسان ها نسبت هم مسئولیتی دارن؟ نمیدونم. هیچی نمیدونم. اما این سیر یک فعالیت تدبیریه. مثل کنکور دادن. برنامه میخواد. یک طرحی میخواد که مبتنی بر شناخت بعضی از حیثیات عالمه. شناختم اعم از اینه که شناخت ما سلبی باشه یا ایجابی باشه. بخشی از اصلا ببینید یکی از شناخته اسلامی مونو بگید شانس و بخت وجود نداره. شناخت سلبی تو قضیه سالمان برای ما شناخت ایجاد میکنه، اشکال نداره. حالا میگه این نگاه اعمو ببینید، این نگاه اعم فعلا منو کنار دکارت، راسل، هگل، کانت همه اینا قرار میده، همش. فقط من توی نگاه اعم یه حرف اساسی دارم که او توضیح که ایشون توی علم و ایمان در انسان ایمان داره. میگه حالا من بین تمام این مکاتب و موارد و همه یه چیزهایی که هست، اصلا من کاری به مکاتب موجود ندارم، شاید هزار تا چیز دیگه باشه که اصلا در موردش حرف نزده کسی، بین تمام مکاتبی که شأنیت مکتب بودن دارن کدوم رو انتخاب کنم؟ ایشون میگه باید سیری را انتخاب بکنی، باید اون سیری را انتخاب بکنی که هیچ پیشفرض سابقی نداشته باشه. این سیر فلسفی، یه سری فلسفی. آقای مطهری نشونمون بده سر جاش. اینو میدونم که نگفتی سر جاش. این یک. دو، توی حیث دوم که ناظر به عقل فرمودید، اون روایت نیامده صرفا رافع نیاز روشن کنه. شاید من بیشتر توضیح بدم که این معلوم شه. در جهان بینی اسلام، در هر مدل جهان بینی که عقل ما مثلا در پایان کار به ما اینو میگوید که یک موجود واجب الوجودی هست، اینا ممکناتی هستن، رابطه فقریه و مثلا نیاز به تشریع داریم، هندسه رو درست میکنه، تو این هندسه قرآن برای من حجت میشه. تو این هندسه ای که قرآن برای من حجت است، رهاوردش چیست؟ سعادت. این سعادت در مجموعه گزاره‌های هستی شناختی و گزاره‌های دستورالعملی نهفته است و من قائلم که این سعادت بعد یه نظمی توی این باشه که من بتونم بهش برسم دیگه، بعد اجتهاد کنم در این رو. من گزینشی با روایت برخورد نمی‌کنم. یعنی مثلا من تو ساختار جهان بینی فهمیدم واجب الوجودی هست و انسانی هست و رابطه‌ای دارن. من با اون مجموعه از روایات تفاصیل این رابطه رو معلوم می‌کنم. از کجا معلوم این مجموعه این روایات و آیات اینجا درست باشن؟ قبلا ثابت کردم حجتم. تو سیکل خودش ثابت کردم که حجتم. یعنی چی حجتن؟ یعنی معرفت بخشم. بله، بعد سر جاش بحث کنم. یعنی معرفت بخشم. حالا که اینطورن میتونن پازل جهان بینی منو کامل کنن. کی بهشون اجازه داد پازل جهان بینی منو کامل کنن؟ کی بهش اجازه داد؟ عقل. اگر عقل مجوز ورود نمیداد هیچ آیه ای از قرآن، حالا جالبه، به میرزای قومی هم عقل اجازه داده که پازل جهان بینیشو قرآن، ولی میگه من گیری دارم. قرآن حجت است تمام. قرآن برای کیاست؟ نظری میرزای قومی. من خطبه به مقصودیم به لفهان. یعنی بعد از اینم که حجت رو ثابت کردیم هنوز کار داریم. دقیق میفهمید؟ پس دو تا بحث. یک آن عقل که در حوزه تو بحث اول داریم در موردش حرف میزنیم، از نقطه صفر مرزی میخواد شروع بکنه به یه نقطه ای برسه. تو اون قسمتی که میگیم جهان بینی و ایدئولوژی میخوایم، ما در کنار تمام متفکران و فلاسفه و همه عالمی هیچ وقت نگفتیم اسلام. این چارتی که من کشیدم مختار آقای مطهری، بعدن براش برهان میاره، میگه ما اینجاییم. این حرف که این هم تقدس داره هم مطابق با قسمت مطابقت با واقعش ادعای فعلا، میدونم هنو برهانش که نیامده. خب برهانش باید بیاد که بشه درست. بگن آره یهودیت میگه میگم مطابقه نیستم، مگه مارکس میگه مطابقه نیستم، حالا بعضیا میگن نیستیم، اونا دیگه از تصریح میکنن نیستیم، ولی خیلی از افراد عالم میگن هستی. پس اون عقله ما رو به یه نقطه میرسونه، بعد از او هم باید عقل به ما موضع رو نشون بده. چه اساسا؟ سه سوال. موجود مقدس در عالم داریم یا نه؟ اگه عقل منتفیش کنه اصلا دیگه این معنا نه، تمام شد دیگه، میشه توهم، میشه خرافه، میشه هر چی که اسمش هست. مطلق تقدس میشه خرافه، مطلق مواجهه انسان با یه امر متعالی میشه خرافه. اما اگر اونو تونستیم ازش عبور کنیم، حالا بعدا میام سراغ این بحث میکنیم، توحیدی غیر توحیدی، خود توحیدی با معارف اسلام جور در میاد جور در نمیاد. من تو این فضا این رو عرض کردم، حالا آقای مطهری برای جهان بینیش میگه ما باید یه سری عناصر اساسی رو بشناسیم. محوری ترین عنصرها توحیدن و انسان، خود خدا و انسان. انسان توی انسان شناسی و معنای اعمش، از انسانی که قدرت ولایت تکوینی داره، یعنی اوج انسانیت که به مقام استخلاف رسیده میشه امام، تا درجه ای از انسانیت که مشرع یا شریعت رو میاره که شاید برای بعضی از انسان ها اینو با هم دیگه چی بشن؟ جمع بشن. تا حیث بازگشت انسان به مبدأ، حیث شریعتی که برای این انسان اومده و حیث نکات اخلاقی که این انسان در این مسیر داره. بذارید تو بحث امامت بگم. اینجا ما یه بحثی داریم، امامت کار شدت تکوینیه. حالا این تو نگاه آیه طباطبایی و آیه مطهری. خب آره صحبت کرده اینم بذارید بگم. دوستان دقت کنید، آیه مطهری میخوام همینو بگم. آیه مطهری، من برای همین این رو این گوشه کشیدم، یه هستی شناسی عمومی استدلالی نسبت به کل این مطالب داره، یعنی فلسفه این مطالب از صفر صفر شناخت، البته آیه مطهری قائل نیست که معرفت شناسی مقدم بر فلسفه است. دقت کنید این حرف جدیدی است. علامه و شهید مطهری به این قائل نیستند و معرفت شناسی رو جزء فلسفه میدونن و مقدم بر فلسفه نمیدونن و تقدم اینو بر فلسفه باعث سفسطه میدونند. خب حالا بعد تو بحث فلسفی شو بحث کنیم. بله هستی شناسی مقدم بر فلسفه، اصلا مقدم بر همه چی، فلسفه شروعه نه معرفت شناسی. معرفت شناسی خودش از فصول مختلف فلسفه به دست میاد، خیلی بحثی گیردار و مهم و دعواداریه سر جاش. خب حالا دقت بفرمایید دوستان، اینجا من لزوما در مقام ترتب نیستم، دارم یه لیستی از اون چیزی که مطهری میخواد ارائه بکنه عرض میکنم. لم کل کارهای مطهری اون هستی شناسی فلسفیشه که در مجموعی از کتابهاش انجام داده. اونجا جای توحید معلوم میشه، جای انسان معلوم میشه، رابطه انسان و توحید، همه اینا معلوم میشه. اما تو این سیر این 6 تا کتابی که ما اساس قرار دادیم فعلا، مقاممون اون بار هم عرض کردم مقام لزوما استدلال بر همه معارف نیست. من توی فلسفه بحث بشه. من بله اصلا اصلا معرفت شناسی داخل فلسفه است. نه همین حالا گیر همینجاست دیگه. این به قول یه رفیق اسپانیایی داشت میگفت سور میطلبه این بحث، یه سور مفصل میطلبه که آیا معرفت شناسی میتونه مقدم بر فلسفه بر هستی شناسی کنیم یا نه. ان قلت آیه طباطبایی 5 تا مقاله معرفت شناسی مقدم کرده. قلت خدای طباطبایی اینجا گفته اینا متأخر، مطالب متأخری ان در فلسفه. اینجا به خاطر احتجاج با بقیه دارم میارمشون، بگن معرفت شناسی مقدم نیست. خب لذا آیه طباطبایی اگر نهایت الحکمه رو ببینید چی میگه اونجا؟ انا معاشر الناس نستنشق نزوق نتوز نمیدونم فلان، داریم زندگی میکنیم با هم، اصلا نمیره سراغ و بحث آیا ادراک ما مطابق با واقع است که بعد توش بمونیم الی آخر الآباد و تمام کسایی که رفتن سراغ اثباتی نتونستن ثابتش کنن. اینم بله اونایی که قبل از فلسفه رفتن سراغ این سوال، چون سوال غلطه. خب بحث میخواد دیگه به بحث کنم.
در اساس جهان شناسیه
کل جایابی همه اینها در بستر هستی شناسی فلسفی شهید مطهری. اما اینو دارم عرض میکنم، ما تو این کتاب‌های مقدمه بر جهان بینی اسلامی که اساس کارو برش گذاشتیم متعرض هستی شناسی معنی اخص نیستیم. نمیخوایم شرح منظومه بخونیم، نمیخوایم بدایه بخونیم. دقت کنید ما یه بار بنامونو بر این می‌ذاریم که بدایه بخونیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اول احکام وجود، بعد وجود ذهنی و وجود رابط مستقل، بعد مواد ثلاثه و احکام ماهیت و معقولات عشره، بعد علیت، بعد نمیدونم حدوث قدمه، بعد علم، بعد حرکت، بعد الهیات مرخص. اول حرکت بده. اما این کار ما الان سراغ این نمیخوام، ما میخوام یه دور اون معارف اصلی جهان بینی اسلامی رو معلوم کنیم و اونجاهایی که حیثیت اثباتی هم داره آدرس بدیم و پالسش رو بدیم که امروز میخوام این کارو بکنیم. اولین موقفی که آیه مطهری بعد از اون انسان شناسی مقدماتی بهش میرسه بحث توحید در همین کتاب جهان بینی توحید. ما در خدمتم. بفهم
این دوره که در
مکتب در فلسفه استفاده میشه، یعنی دین منظورتون از مکتب؟
الان من همین نیاز رو آفه نیاز میدید، ما علم به نیاز داریم علم به درست میگیده، علم به نیاز داره، علم به رافع نداره.
خب
علم ری نداره که شیر باید بخوره، علم نداره که باید آب بخوره، چون علم به نیاز داره و علم به رافع نداره. شما میتونید سرش کلا بذارید آب غم بهش میدی این سیر میشه، یعنی واکنشی در مقابل اون. حالا شما در مورد همه مسائل این مسئله رو دارید، یعنی وقتی که در مورد شهوت نیاز جنسی صحبت میکنیم انسان علم دارد که نیاز جنسی داره، این نیاز جنسی به طرق مختلفی قابل برطرف شدن از طریق ازدواج، از طریق همجنسگرایی، استثناء، نمیدونم تقوا، این گزینه ها هست. در گزینش این نیاز، رابطه های این نیاز، مکتب میاد میگه آقا
ازدواج،
ازدواج
تقوا ازدواج رو فقط این گزینه و اون چند گزینه رو نفی میکنه. اینجا هم الان داریم این کار رو انجام میدیم، یعنی نیازها رو اول گزینش میکنیم و در بود
فکر میکنم این کار رو نمیکنیم. آقا میدونی چرا؟ یه بار دیگه هم عرض کردم، ما سیر فلسفه‌مون رو به صورت بدیهی میریم، میریم شروع میکنیم حرکت میکنیم، هیچ کاری به اسلام و مکتب نداره، هیچ. یه نقطه میرسیم به توحید، هیچ کاری به اسلام نداره، میرسیم به صفات این موجود واحد که توحیده، نسبتش با انسان، یکیش هدایت مثلا، یکیش لطف، هر چی که هست. از اون ور می‌بینیم این انسان این مسیر تو اون توحید نداره پیدا بکنه، از این استلزام نبوت عامه رو به دست میاره. بعداً با ادله نبوت خاصه رو استفاده میکنیم، همش عقله ها، همش عقل. اینجا که دم در نبوت خاصه این برای ما حجیت وحی محقق میشه و منقح میشه. حالا آیا من اگه این باشه دوره، آیا من این سیری که برسم به حجیت وحی از وحی استفاده کردم، اگر یک ذره استفاده کرده باشم درسته دو، یعنی من اگر برای اثبات حجیت وحی کل سیر از اولی که رفتم مفهوم وجود اصالت وجود ثابت کردم، هر کاری علیت رو درست کردم تا رسیدم به واجب الوجود، اگر تو هر پله ای یک ذره از آیات استفاده کرده باشم دوره. لذا آیه طباطبایی هر چی باشم لذا آیه طباطبایی در کل بدایه شما یه آیه نمیبینید هیچ. حالا که توحید درست شد، سوال بعدی من دیگه این نیست که خدا هست یا نه، میخوام ببینم خدا چه مراتب نفسانی رو غیر از اون عالم، چه تفصیلی رو در عالم ماده، مثال نفس و مثال و عقل من، اینا رو عقل ثابت کرده، من انسان گنجونده، چه خصلت هایی، یعنی دنبال سوال ایکس به علاوه یکم. این سوال ایکس به علاوه یک سوال جدیدیه، دقیقا میفهمید؟ اگه سوالات سابق رو میخواستم با وحی پاسخ بدم نمیشد دور، بله کاملا درست دور پیش میومد. لذا عرض من چی بود؟ این بود که اینا همه در بستر این هستی شناسی فلسفی هست، خیلی هم حرفشون الان کمک میکنه. اگر من قرار باشد از قرآن، این حرف ما بعضی از رفقای اخباری داشتیم، حالا قالب تحریف بودن، حالا بین شما انشاءالله نیست، دوباره نریم تو بحثه. بعد خیلی با این نمونا با ما بحث میکردن گاهی اینا، ما هم حال بحث داشتیم الان الحمدلله دیگه ندارم. بعد این یکی بحثایی بود که بابا تو میگی امام صادق فرموده که قرآن حجت چیز نیست، تحریف شد، 1400 سال از پیغمبر فاصله گرفتیم، کی گفته پیغمبر پیغمبر بود؟ ملاک نبوت پیغمبر چیه؟ تاریخ که زنیه که تاریخ اثبات نبوت که نمیتونه بکنه، که یکی ادعای پیغمبری کرد چیه؟ اعجاز قرآن. خب بابا چی بهت بگم، تو که اعجاز قرآن رو داری، بعد کی گفته امام صادق قولش حجت پیغمبر؟ این اعجاز قرآن، حجیت قول پیغمبر، حجیت قول امام صادق، تو میخوای با این چیکار کنی؟ چی رو خراب کنی؟ حجیت قرآن رو خراب کنی بابا. ولو کان الف روایه اینجا، که حالا همه روایه توجیه داره، این دوره مدل همین فرمایشی که حاج آقا میفهمه و کاملا هم درست.
پس نفیان به اثبات هم دور
میزنه. بله. حالا همین گفتم الان اینجا میریم تو بحث. این دیگه بریم بحث کنیم سر جاش. حالا ما بحثم با اینا این. علی ای حال اگر ما قائل به تحریف چه به زیاده چه به نقصان بشیم، سند نبوت پیغمبر رو نداریم امروز. ولی بحث بعد بکنیم ذیل آیه انا نحن نزل نزدیک، آیه طباطبایی خیلی مفصل بحث کرد، البته خب مخالفان قدری هم داره قضیه و کسانی قائل شدن، یعنی فقط مرحوم حاجی نوری نیست که قائل به این شد در اون کتاب چی بود؟ فصل الخطاب، کسان دیگه هم هست. حالا خب ما اینجا آیه مطهری بعد از اون انسان شناسی مقدماتی میره سراغ توحید. توی این توحید چهار مرحله هست که من عرض میکنم و ارجاعاتشو دادم. اینها رو برای تمام آثار آیه مطهری که اونجا ناظر به توحید میخواید بحث بکنید به درد میخوره. این چهار مرحله مهمه که من عرض میکنم خدمتتون. یک چیه؟ همون انسان ایمان بود، انسان شناسی مقدماتی. آیه مطهری تصویر توحید رو و نسبت توحید رو با عالم یه توضیح میده تو مجموعه آثارش. چی؟ بله اینا همه ناظر به توحید و انسان هست. بله الان صرف توحید رو داریم میگیم، صرف توحید. آیه مطهره یکی از کارهای اساسی که برای توحید میکنه تصویر توحیده. آقا استدلالشو بذار کنار، بذار کنار، اصلا نمیدونیم استدلالش چیه. این توحیده لوکان موجودن عالمو چه شکلی میکنه. یالا عبارات چه میخونم؟ دو، برای تمهید، برای پذیرش یا نفی توحید یکی از کارهای ارزشمند آیه مطهری تو کتاب باشه. علاوه بر اینکه نتیجه اعتقاد به توحید رو میگه، محل نزاع قبول یا رد توحید رو هم چکار میکنه؟ روشن میکنه. میگه بابا اصلا محل نزاع چالش عقیدتی توحید کجاست؟ پس چکار میکنه؟ یکی از کارهای آیه مطهری معارضتاش عرض میکنیم، تصویر دنیای با طرز توحیده. توحید چه اتفاقی در عالم بود؟ دو، تصویر
یک نوعی داره با واقع صحبت میکنه در حالت
آره، میگه اگر توحید باشد تصویر محل اثبات و نفی توحید خیلی مهمه، خیلی مهمه. سوم، یه بحثی ایشون دارد خدمت شما عرض کنم در سیر استدلال بر توحید. و چهارمی که از تو سه در میاد ولی جدا میکنم به خاطر اهمیتش، بحث توحید قرآنی است. سه توضیح میده که چه مدل استدلال هایی بر توحید داریم و هر کدوم چقدر از حقیقت توحید رو ثابت میکنن. بعد میگه آیا استدلالی داریم که توحید قرآنی را ثابت کند؟ این دیگه اوج اوجه. آیا استدلال عقلی، چون آیه مطهری اونجا میگه برهان نفس توحید قرآنی ثابت نمیکنه، برهان محرک اول نمیکنه، برهان امکان و وجوب سینا ابن سینا با همه بزرگیش اون چیزی که توحید قرآنیه رو ثابت نمی‌کنه. بعد میره سراغ برهان صدیقین به تقریر صدرا، بعد یه تقریر اختصاصی هم از علامه طباطبایی داریم که لم یسبق علیه احد. ابن سینا مشائی نگاهش ولی از برهان ارسطو خیلی جلوتره. برهان ابن سینا یعنی واقعا یه مقدمه، یعنی بله دیگه اتباع ارسطو هم دیگه مشائی. خب اینجا 4 تاش
جامعه فلسفی هست
چی؟ نه تو یک لزومن نیست، تو یک نیست جهان بینی، تو چهارتاش جهان بینی مذهبی هستیم که اعم از فلسفیه، یعنی استدلالم توش هست. نه یکش الان توضیح میدم که مثلا توضیح میده مطهری توحید رو، این یک هست تصویر درست توحید، در واقع میرسه به چهار و چهار به یک. یعنی آیه مطهری توحید رو در غلیظ‌ترین قرائت اسلامیش توضیح میده به ما یه بار. میگه توحید در بالاترین قرائت اسلامیش چیه؟ یعنی بخونم براتون الان. چی؟ نه نه نه، با خود قرآن میگه. این که مطابق با واقع هست از جهت فلسفی و برهان صدیقی. میرسم بهشون عرض میکنم. آیه مطهری میگه خیلی از کسانی که توحید و خدا رو انکار کردن، خدا رو انکار، چیز دیگه رو انکار کردن، یک موجود موهومی که یصدقون علیه اسم و گاد یا الله یا خدا یا هرچی، یهوه یا هرچی، اون رو رد کرد. آیه مطهری میگه ما با اونا همراهیم، اون خدا رو ما هیچ وقت قبول نمی کنیم. خب حالا اسم عرفان نظری نهر که خطرناک شد بر اون نگاه و حالا چیزای توضیح میداد. بذار بخونم از روی این بخونم اهمیتش بیشتر. خب فهمایشی که داری میکنی درسته، خب ما محتواش کار دارم نه عنوانش. بله محتواش درسته، بله بله به همون میرسه، همونی که اونا میگفتن معلوم میشه که. خب حالا دیگه خب جهان بینی توحیدی آیه مطهری در جلد آقا ما ببخشید کتاباتون برداشتیم جلد 2 صفحه 83 همین کتاب در جهان بینی توحیدی عبارات بسیار زیبایی داره در تصویر جهان بینی توحیدی و بعدنی به درد اون بخوره در مجموعه کتابای مطهری. یه تکلیفی راستی ما می‌خواستیم بتون خلاصه بر دوشتون حمل کنیم، الان یادم اومد، جلسه قبل یادم رفت، دو تاست یادم بیارید آخر کار. که جهان بینی دوباره یادم میاد، از سادات هم میخوایم استفاده کنیم در عملیات کردن این تکلیف، ساداتی که امامه سرشون غیر خودم. خب جهان بینی توحیدی او آقا سید آخه در آورد، جهان بینی توحیدی، نه دیگه انقدر آنها تلفظ نمیشه دیگه، جهان بینی توحیدی یعنی درک این که جهان توضیحه ها. ببینید ولو ما بر این فعلا استدلال نداشته باشیم، خواهش میکنم مقام تصور از تصدیق جدا کنید. آقا او که میگه گاو با قدسه چی میگه؟ حالا ولو حرف چرت باشه، ببینیم اصلا چه تصویری دارم ارائه میکنه از عالم. اوشو اون عرفانش ولو مطابق با واقع نباشه، خرافات باشه، چی میگه؟ اینا مقام تصویره. جهان بینی توحیدی یعنی درک این که جهان از یک مشیت حکیمانه پدید آمده است و نظام هستی بر اساس خیر و جود و رحمت و رسانیدن موجودات به کمالات شایسته آنها استوار است. هر قیدی که داره میزنه هر قیدش حرف داره. نظام هستی بر اساس خیر و جود و رحمت و رسانیدن، اصلا جهان آمده که انسانو برسونه و همه موجوداتو به کمالش. جهان بینی توحیدی یعنی جهان یک قطبی و تک محوری است. این جز با برهان صدرا درست نمیشه. حالا میخوام توضیح بدم. جهان بینی توحیدی یعنی جهان یک قطبی و تک محوری است. جهان بینی توحیدی یعنی جهان، کل جهان، ماهیت ازویی انا لله و به سوی اویی. خیلی عبارات اینجا خوبه. انا الیه راجعون دارد. دیگه بذارید بگم. بله بله. میگه جهان کلش نه عرضش ازویه، نه اینکه وصف جهان ازو بودنه، بلکه چی؟ ماهیت جهان چیه؟ ازویی و به سوی اوییست. یعنی در ذات این ماهیت ازویی داره. حالا صبر کنید تو مورد سه اینو توضیح میده که دقیقا چیه. نه اینو نوشته دیگه، انا الیه راجعون دارن. موجودات جهان با نظامی هماهنگ به یک سو، همه این موجودات با نظامی هماهنگ وحدت دارن در عالم. چی؟ یعنی حقیقت عالم فقط یه چیزه که حالا میخوام تو سه توضیح کاملشو بدم. همه چیز ناظر به اونن، به سمت اونن، جاذب همه چیز اونه. دیدید وقتی که کنار این براده های آهنی آهن رو با میذاری همه به یه سمت میرن، یه قطب داره، دوتا نیست. این در مقابل نگاه های سنویه دیگه، حد اقلش در مقابل نگاه های زرتشتی، حد اکثرش در مقابل نگاه همه است. اینجا معلوم میشه خیلی ها که ادعای توحید میکنن کو توحید. و ما چی؟ و ما اکثر هم و ما یؤمن و اکثر هم الا و هم و ما ادراک ما چی شد؟ ما توحید و ما یؤمن و اکثر هم الا و هم مشرکون، اگر آیه رو درست گفته باشه. خیلی خوب، حالا تایید میکنم. آفرینش هیچ موجودی عبث و بیهوده، این صفحه 83 رو خیلی بخونید، این مانیفست توحید اسلامیه، بیهوده و بدون هدف نیست. جهان با یک سلسله نظامات قطعی که سنن الهی نامیده میشود، که حالا بر مورد این صحبت میکنیم، این سنن الهی جاییه که عقل نمیتواند آن را چی کند؟ اثبات کند. سنت استدراج، سنت امحال، سنت املاء، سنت امداد، اینا سننی که خدا در قرآن اینا رو ما گفته که وجود دارن. ان تنصر الله، این قانون علیت نیست، ما با علیت نمیفهمیم اینا، اینو خدا اینجا هدف
نیست. سنت و عقل در نمیاد.
یه بار دیگه فهمم.
سنت و عقل،
بله، سنتی در عالم داریم به نام سنت استدراج، واقعیت دارد ولی عقل او را نظام برای هستی شناسی مونم باز نیاز به چی داریم؟ ولی دور پیش نمیاد. چرا؟ چون بعد از اثبات وحی و همه اون بند و بیلاش ما رفتیم سراغه، و این درست نمیشه جز در منظومه فکری های طباطبایی که بعد بهش برسیم که ایشون شاگرد بشه. چی؟ نه، بحث سقوطه، نه امکان. بله، عقل که میگه همه اینها میتونن ممکن باشن، ولی قاعده امکان اشرف رو نمیتونه جاری کنه. قاعده امکان اشرف چیه؟ عقل اگر بتواند اثبات کند در بالاتر از عالم ماده یک چیزی امکان ذاتی دارد، ثابت میشود که چی؟ وجود دارد. امکان وقوعی دارد، ثابت میشود که وجود دارد. ولی در عالم ماده اینطور چرا؟ یه نفر فلسفی شو بگه، با شما تازه خوندیم نگید، یه نفر بگه چرا در عالم ماده اگر اثبات کنیم چیزی ممتنع نیست؟ این لزوما به معنی وجود داشتنش؟ حالا او خوب دوباره شما رفتی تو دور که به خاطر امکان استعدادی. ما چون در عالم امکان، من میتونم بگم حاج آقا نسل 50مش ان شاء الله 100 هزار نسل دیگه از ایشون همینطوری به وجود بیاد، امکان چی ذاتی داره، ولی این لزوما معنی ثبوتش، چون بعد سیرش ان شاء الله ایشون تلاش کنه طی بشه تا اونجا. خیلی با همون راهایی که خودتون راه های مشروعی که فرمودید اول جلسه. خب خیلی خوب، بعد تو همین فضا در جلد 3 باز داریم، اینم یه عبارت خیلی خوبه، مطهری داره جلد 3 صفحه 50 یه مقاله داره ایشون به نام جهانبینی الهی، جهانبینی مادی، یه عنوانی داره جهانی که انسان الهی میبیند. خیلی خوبه عبارت زیلی، جهانی که انسان الهی میبیند، جهانی که یک الهی واقعی آشنا به مکتب میبیند. باز همون عبارت، ببین من این چند بار گفتم آقای مطهری یه بزنگاهایی داره فکرش، اینا رو یاد بگیرید 10 برابر میشه سرعت مطالعه کتابات، راحت تر آدم تدریس میکنه. یه جلد دیگه است، یه کتاب دیگه است، عین همین حرفا دوباره، چون ایشون یک فکر منظم داره، هر جا به برسه همینو میگه. جهان که یک الهی واقعی آشنا به مکتب میبیند ماهیت ازویی دارد، به این معنا که واقعیت جهان، واقعیت جهانهای محیطی مساوی است با از او بودن، واقعیتش مساوی با از او بودنه. خیلی این عبارات دقیقه، نه اینکه جهان واقع، احسن اینجا خود دیگه خودش تصریح کرد، نه اینکه جهان واقعیتی دارد و این واقعیت یک نسبت و اضافه ای با او دارد، نه کی برای خودش چیزی هست حالا یه ربطی به الله داره، نه ای در آفت در ذاتش ربطه. جهانی که انسان الهی میبینه، این قرآن، قرآن کسی درست اینطوری ببینه استقلال قائل نمیشه برای موجودات. بعد اونهایی که هی فوش دادن به این فلاسفه، بعد فلاسفه بیچاره، خب اینو تو باشه، اینا همه خاموش شدن، اینا همه حرفای بی ربط زدن، همشون کافر و ملحد و مشرک، همه فلان نعوذ بالله. خب بسم الله، خب معکم اینا ما اینا ما تولف فهم واسه توضیح بده ببینم، اینا تیمونا و تبرکن که نیومده که، شما هم که نمیخوای مثل حنبلی ها بکنی خوندید مقاله 14 رو، الاستواء معلوم و کیفیت مجهول و سوال و بدعت حلش کنید ببینم این میراث امام صادق نگه داشتن. خب دعوا نکنید، آنچنان که مثلا فرزند واقعیتی دارد که نسبت با اضافه با شخص دیگری به نام پدر دارد، و یا مصنوع بشری واقعیتی دارد و آن واقعیت یک نسبت و اضافه دارد با مخترع و سازنده آن، نه اینا نیست رابطه انسان و خدا، دقت کنید، بلکه واقعیت مر توحید دارای مطهر اینجا توضیح میده، ماهیت جهان عین ازویی و عین صدور و عین تعلق و عین ربط و عین اضافه به اوست، و این است معنی و مفهوم آفرینش، و اینکه جهان یک جا مخلوق خداوند است کلی. حالا بعداً تو براهینش توضیح میده. عبارات دیگه هم اینجا هست، این جلد 3 صفحه 50، خیلی عبارت خوب بود. تو بحث دوم ایشون چه بحثی مطرح میکنه تا از آن نشده؟ ایشون یک سگری دارد، دقت بفرمایید، اجازه بدید ما تا حداقل لیست سومی رو برسیم، چون اینطوری عقب میافتیم. البته خب طبیعیه این بحثا بعد حالا دیگه جلو بره. تو بحث دوم اشکال نداره، من میگم ما دخل نتونم تا 3 سال دیگه آقای رحیمیان اگه اجازه بده ما هستیم خدمت خودتون، ما ایشون اجازه بدید. خب حتما میرسه انشاءالله. اگه شما جلسه آینده اون کاری که من میگم رو انجام بدی، شخص شخیص حضرت عالی و تشریف بیاری، خودش از اصدق شواهد به نتیجه رسیدن انشاءالله. یه نکته فقط عرض بکنم چون فرمایش فرمودید، ما نتیجه هر بحثمون متواتی همون بحثه، یعنی هر بحث خودش باید به نتیجه برسه، نیست که ما سب کنیم جلسه صدم تازه انسان شناسی مقدماتی به نتیجه برسان، نه، هر جلسه نتیجه ای داشته. این مهمه، هر جلسه یه اثری داره رو فهم آثارهای مطهری، اینو باید جدا داشته باشیم. بله پک کاملش 10 جلسه 15 جلسه هر چی که هست اتفاق میفته، که تازه منم از جلسه اول دارم میگم این باز غیر از اون سیر از صفر صفر شروع کردن که انسان بعد انجام بده برای خودش، سیر حوزویمون و سیر کاری، هر جلسه اثر خودش رو داره. خب یعنی میشه مثل عام استقراقی، نه عام مجموعی. خب اینجا مرحله دوم چیه؟ دقیق بفهمید آقا. آما دوباره بعضی دوستانمون ها ببخشید این اثری تو بحث نداشت. نه میشه، نگران نباش، گفتم شما نبود هست که خندر بله خیسی و عذاب. ایشون آخه اومد گوی اصطلاحات آخه میگی داشت من نه ما ایشون چیزم دیگه، شما فهمیدید که طلبه نبود درسته؟ طلبه بودید
بعد 20 سال.
خیلی ها شما فهمیدید بعد 20 سال. ها خیلی خوب، مهم نیم آم و این آم و استقراقی مهم نیست. آم و استقراقی هر کدوم اثر داره. یه بار میگیم اکرم کلا عالم، برو هر عالمی پیدا کردی اکرامش کن، هر کیو پیدا کردی جدا جدا با اکرام. یه بار میگیم برو کل العلماء رو اکرام، تا همه رو اکرام نکردی جلسات ما از قبیل اولن، هر کدومش اثر خودشو داره. نه اینکه بگیم نه حالا همش تا همش تمام نشه ما فعلا هست. خب مطلب دوم یه بحثی است که آقای مطهری مطرح میکنه، در مورد امامت هم اینو داره، در مورد نبوت هم فکر میکنم اینو داره، در مورد عدل هم داره. میگه بسیاری از کسانی که حرفای ما یا حرفای الهیون رو رد کردن، اینها کسانی بودن، دقت فرمایید، اینها کسانی بودن که درست اصلا محل نزاع ما رو نفهمیدن. مثلا میگیم خدا هست، میگه نه نیست. میگیم خب چرا نیست؟ میگه من سیر موجوداتی که دارم نگاه میکنم اصلا نیازی به وجود خدا در کنار اونا نسیب نازم. میگه بابا اصلا اون کسی که من میخواستم ثابت کنم در عرض بقیه موجودات نیست، کیو رفتی رد کردی؟ اونو منم رد میکنم، فوشش هم میدم. اونی که محل بحثه، اونی که مهیمن بر تمام اجزای این عالم، برو اونو رد کن. جلد 13 صفحه 300. اینایی که ارجاع میدم خواهش میکنم یه گوشه بریده های متن های مطهری برای خودتون داشته باشید، اینا همه یه کده از فکر شهید مطهری. جلد 13 صفحه 300 یه بحث خوبی داره ایشون اینجا، طرح مسئله خدا و جهان دیگر، حل برخی از مسائل. این تو جلد دو تا آدرس دیگه هم بهتون میدم، جلد 6 صفحه 899 هم خیلی خوب این بحث مطرح شده، بهتر از این دو چون جلد 4 نیست من از رو نمیخونم، 899 جلد 4 صفحه 26 اونجا ما مطرح همین بحث رو مطرح میکنه. یه بار دیگه بحث چیه؟ آقا اصلا مبحث توحید محل نزاعش رو معلوم میکنه، ما کیو میخوایم رد رو اثبات کنیم؟ او کسی که تو دارید ردش میکنی، منم ردش میکنم، میزنمش، هر کاری خاصی باش میکنم. اما این که محل بحث ماست، اونی که تو رد کردی نیست. خب ببینید، حل برخی از مسائل بستگی زیادی به کیفیت طرح آنها دارد. اگر اندکی این اعضای مطهری اقتباس کنید تو تدریس ها هر جا، به شدت به درد شما میخوره. یه روش سقراطیه. سقراط بحث که میکرد میگه اول توضیح بده که رد میکنی یعنی چی، چیه این، بعد میگه ردت یعنی چی، بعد حالا این نسبت اون یعنی چی، با سوال بحث رو به جلو میبرد و به شدت ثمره دانشگاهی امروز داره خیلی، چون بسیاری از افرادی که بسیاری از الفاظ رو به کار میبرن لا یعرفون الهر من البر من تلک الالفاظ و معانیها و مفاهیمها و همه چی، فقط شما گیر بده. حالا به نظر اصلا لازم میتونید اینا البته استفاده شرعی بعد بکنید از قیافه حق به جانب. حالا این لیبرالیسم واقعا تو امریکا دقیقا معنی چیه امروز؟ اصلا لیبرش میفهمه، لیبرالش نه اسمش رو میفهمه، فقط اینو برداشته که تو سر توی آخوند بزنه. خب تو هم تو که دیگه اصل این کار دست خودمون بوده دیگه، ببخشید ما اینا بلدیم دیگه، نه بعد از این قضیه خلاصه نباید رکب بخوریم تو این قضیه. حالا شرعیش، حالا بچهای مردم مچل نکنیم، شرعیش اگر اندکی دقیق بفرمایید، اگر اندکی انحراف یا مسامحه در کیفیت طرح و تصویر آنها رخ دهد، به کلی به صورت مجهولی غیر قابل حل در می آید. میگه اگه بعضی مسائل یکم دستکاریش کنی یه اصلا معلوم نمیشه چیه. مسائل فلسفی عموما از این قبیل است. اونایی که فلسفه صدرا خوندن اصالت وجود عین اینه، تشکیک. تمام دعوا اونجا سر تصور، نه تصدیق. برهانش راحته. تمام دعوا سر تصور. آن گروه از فلسفه که توانستند به سرچشمه های مسائل فلسفی برسند، معتقدند که اشکال عمده برای ذهن انسان در مسائل فلسفی این است که بتواند آنها را به نحو صحیحی برای خود طرح کند. برخلاف مسائل برخی علوم یا همه علوم که طرح و تصویر صورت مسئله چندان اشکالی ندارد. مثلا برای دانشجوی ریاضی که کار نداریم، غالب انحرافات و بلکه اختلافات در مسائل فلسفی از ناحیه کیفیت طرح و تصویر آن پدید می آید. جلد 6 هم براتون بخونم، فکر میکنم عبارت علامه است اگر اشتباه نکنم، اگه ایشون باشه که خیلی، نه خود همیشون. باز آقای مطهری صفحه 899 جلد 6 جلد اصول فلسفه روش رئالیسمه، ایشون چه میفهمد اینجا؟ میگویند و درست میگویند اشکال مسائل. ببینید یه فکر، سه تا کتاب الان من برداشتم، یه فکر، یه حرف. این فکر چون این آدم منظمه، شما فکراشو بگیرید اقتباس کنید، تو تمام فکرهای مطهری اینا جاری و جریان. اون وقت شما مهیمن بر کتابهای مطهری، اون وقت میشه مدرس نسبت به کتابهای مطهری، نسبت به فکرش. آف چی؟ بودی که الان خواهم توضیح بدم دیگه.
نه یه اشاره
بله، مثلا آقا این که امیرالمومنین یه جا از توپاش تیر در آوردن هیچی نفهمید، یه جا فقیره اومده انگشت نبشت، چطوری با هم جمع میکنید اینا رو؟ نگاه صرفا تاریخی، یکی از اعلام تاریخ رو من یه بار دیدم، خیلی هم بهش ارادت دارم، خیلی هم آدم بزرگی، خیلی هم خوبه، رفت سند اون قضیه که تیر از پای امیرالمومنین در آوردن نشون داد، در یک کتب اهل سنت متأخر اولین بار اومده، خواست اینطوری حلش کنه. بعد خب همه ائمه تو نماز میرفتن، با امام سجاد بود که فرزندش از دنیا رفت متوجه نشد یا پاش شکست بودم. حلش پس چیه؟ حل اینه که صرفا تا بعد انسان شناسی بلد باشی و بدانی انسان کامل، فقط هم واسه که جلسه بعد اینا رو بیاری، انسان کامل در هر رتبه ای، باز با پسر امونی کمی راحت باشی، در هر رتبه ای انسان کامل حق اون رتبه رو ادا میکن. حق رتبه عالم مادی خیره، خیلی کمک به فقیر. نسبت به خود بی خود امیرالمومنین تیر از پشت در. کسی که انسان شناسیش درست شد، اینجا دیگه فقط نمیلغزه تو تاریخ. اینجا هم همینه. آقای مطهری اگر کسی درست اینا رو اقتباس کنه، ببینید میگویند و درست میگویند اشکال مسائل ماوراءالطبیعی در مرحله تصور است، نه در مرحله تصدیق. یعنی عمده این است که ذهن بتواند تصور صحیحی از آن معانی پیدا کند. و پس از آن که چنین توفیقی یافت، تصدیق کردن آنها بسی آسان است، برخلاف سایر علوم. دوباره میگه سایر علوم. این کتابا در دو دوره زمانی نوشته شدن، در دو تاریخن. این جوانی آقای مطهریه، اینجا سن آقای مطهری رفته بالاتر. هر دوش یه حرف، یک حرف. حالا اینا خیلی نشانه ها داره ها در مورد این شخصیت. علامه طباطبایی عین اینه. این رسائلی که ایشون تو قریه شاداباد در تبریز زمانی که کشاورزی میکرد رو بخونید، که اعلی رسائلشون به المیزان هم بخونید. فکر همون فکره، ثابت. خب حالا کتاب توحید هم هست، من دیگه عبارتشو نمیخونم، اونم خیلی بحث عالی اونجا آیه طباطبایی داره. بحث بعدی ما که دیگه میمونه برای جلسه بعد، شهید مطهری در رتبه سوم که پیوند میخوره به چهارم، یعنی عملا ما یه بحث دیگه داریم، اینو بتونیم مرتبه برسونیم دیگه میرسیم به چهارم.
محل مرزان یه بار مرتبه
بحث مشخص میشه، مرزان
مرزان مرزان مرزان مرزان
مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان مرزان یعنی میگه من هم حرف شما رو فهمیدم، شما حرف منو فهمیدی، من اساسا قائل به فراتر از تجربه نیست، لذا ورود نمیکنم. این باز خوبه. آقای مطهری میگه اصلا مسئله ما با خدا ناباوران، برید مناظراتی که همین امروز تو اینترنت هست برید ببینید، خدا ناباورها، آتئیستایی که ادعای آتئیست، بی استدلالشون به چیه؟ کلا داروین، حالا داروین ان شاء الله ما میاریم تنبش اینجا میزنیم که تا ته نظریه داروین اگر بپذیریم همشو، هیچ خدشه‌ای به اسلام وارد نمیشه. حالا بعضی علمای ما چه تلاشی کردن برن اینو نمیدن بگن، حالا دیگه ولش کنین دیگه، چه کارایی شده، چون با فلسفه الهی آشنا نبودن. ولو هر درست نیست، حرف داروین فرضیه است، اصلا ثابت نشده، ثابت هم بشه کلیت نداره چون تجربیه، اما به فرض درست باشه منافاتی با توحید نداره. ولی چون کتاب مقدس همه چیزش اون بود، تا نظریه داروین امروز بزرگترین نشانه های حرفای اونایی که خدا ناباورن بحث داروین و لامارک. خب آقای مطهری در رتبه بعد میره سراغ استدلال های آقای رحیمیان، اونجا ماژیکاش همشون نمینوشته، امروز هفته بعد برام ماژیک خوب اونجا بیارید، اون تمام کازم. استدلال های دقت فرمایید، استدلال های بر توحید رو و سعه اثبات اونها رو محل بحث قرار. من برای اینکه یکم وجوه فلسفی و عقلی کارمونم تقویت بشه، انشاءالله در جلسه آینده این رو بعد یک کمی به پرورونمش انشاءالله. فقط برای سید یک کاری میخواستیم جور کنیم برای جلسه آینده. از جلسات آینده امکانش هست براتون از سه ورو تشریف بیارید یا نیست؟ همین الان پرچم سفید و بالا چی؟ صبح من ساعت 8 صبح ساعت 8 آجا شیخنا، شیخنا عزیز ساعت 8 میتونم، بعدش کلاس دوری دوم. بعد من اگه شما نباشید که اصلا من نمیام، جدی میگم. نه حالا یه سوالمو جواب بدید بعد دادین تو سه و ربع امکانش هست؟ الان هم بگم میام سه و ربع با خود شما کار دارم هفته دیگه. سه و ربع دقیق فهمید؟ حالا یا سه و ربع میشه یا نمیشه. از هفته آینده میخوام 10 دقیقه الا یه ربع یکی دو تا از ارجاعاتی که میدیم رو یکی از سروران معزز و مکرم که تو جلسه است، از بین کسانی که اون دوره اساتیدو قبول شدن و جلو رفتن، این کار دیگه اختصاصی اوناست، یعنی کسانی که آقای رحیمیان میدونن تو اون، نه کسان بزرگوارانی که اضافه شدن، اونا هم در خدمتشون هستیم، ولی این کار مال اوناست. حالا می‌خواستم چیز قرعه کشی بریم تو کارش، ولی دیگه سید خودش اومد جلو این هفته و تقبل کرد. هفته آینده آقا سید برای ما 10 دقیقه بیشتر هم نه یه رو بل این بحث از دو جا، از کتاب توحید و کتاب علل گرایش به مادیگری، بحث برهان نظم و نظر نهایی شهید مطهری در مورد اونو میارن، چون میخوام از نظمم عبور کنیم، یعنی بحثش مطرحش عبور کنیم بیام تو براهین اصلیمون. آقا سید انشالله تشریف میارن، برامون میارن، مخلصش هم هستیم، بنامونو فعلا بذاریم برای سه و ربع. آقا همین الان که میگیم سه و نیم، دوستان یک کمی دیگه سه و ربع ارجاعاتی هم که خوبه بخونید برای اینکه مطلب یکم روشن‌تر بشه. این مال سید سیده، ولی شما بخونید. جلد یک، نه بذار اینطوری نگم، هم تو بهتر. کتاب علل گرایش به مادیگری، بحث برهان نظم، اشکال هیوم و جواب شهید مطهری. خب دو هم شما قطعا سید شما قطعا خیلی فراتر از اون بحث را همین الان دارید. حالا من تعارف میکنم، میگم شما هفته بعد بیا، ولی نه واقعا چیز خاصی نیست. یکی دیگه هم کتاب توحید، باز برهان نظم. الان تو اینطوری چاپ شده آقا سید، اینطوری چاپ شده که حق و نبرد، حق و باطل، توحید، فطرت. الان توحید جدا به نظرم چاپ شده توی، بذار به سید بگم، سید میشه جلد 4 حوالی صفحه 178. جلد 4 مجموعه آثار این دومی است، ارجاع دوم. آقا سید میاد هفته بعدش بحث انسان شناسی مونه، دو تا ارجاع در حوزه انسان شناسی میدیم، یه حالا یه سید دیگری یا یکی از شیوخ مکرم یا یکی از مکله های نمیدونم هر کدوم از بزرگواران یا حاج آقا که خیلی میخوایم استفاده کنیم از محضرش. بله ان شاء الله. الان دیگه تموم شد، دیگه مبرم شد، الان تو ذهنم قطعی شد. چش اینو بگم خدمتشون هستیم که 15 دقیقه اول رو میخوام دوستان استفاده کنن از بحث شما، یعنی واقعا مطلب رو حتی شو استادی الحمدلله همش اینو به وجود بیارن با همین نگاهایی که ما عرض کردیم. برای جلسه بعد بعدش هم خدمت آقا هستین برای سوالشون. خوبه که خدمت شما که عرض بکنم کتاب علل گرای شما دیگر، همین بحث، هم بحث برهان و نزد، هم بحث علت نخستین رو ببینید. چشم، میشه جلد 1. بعد خدمت شما که عرض کنم علل گرای شما دیگری، بحث علت نخستین و بحث برهان نزد، خدمت شما که عرض کنم جلد 6 هم که گفته بودم، همون که خوندید ماشاءالله زیاد خوبه. بحث کتاب توحید هم، هم بحث برهان نظرش که اختصاصی آقا سیده، بقیهش هم ایتونستید ببینید براهینی که ایشون میاره، سه دسته میکنه براهینه. خدمت شما که عرض کنم بله بفرمایید، براهین شبه علمی، براهین فلسفی و براهین فطرت، سه دسته میکنه اونجا میاره. خدمت شما که عرض بکنم جلدش، حالا این مستحبه نمیخوام خیلی برم توش، این که تمام شد بعدش تو انسان شناسی تفصیلی، این توحید فعلا، فعلا توحید، بله بله توحید. اشکال نداره توی این کتاب لزوما مفتنی برای انسان شناسی نیست، مجموعه نگاه هایی که باعث شده مادی بشن یک مجموعه هایی رو مطرح کرده، یکیش عدم توانایی اثبات توحید بوده که تو بحث علت نخستین درسته، اما تو این دوتا بحثی که دارن میکنن محفوظشون نیست و واقعا نه دنبال نه که علت نخستین رو به روش صرف فلسفی مطرح کنن. یک بحث دیگر هم که حالا حیف نمیشه دو نفر رو درگیر کار کنیم، یک بحث دیگر هم که برای جلسه بعد میخوام اینو بذارید، بحث داروینه بذارید برای هم انسان شناسی برش کنم. خیلی خوب، اون مقاله 14 هم که گفته بودم دوستان فقط این مشترکات فکر شهید مطهری دستشون باشه، هی میریم تعمیق میشه، حالا آقا سید صف شکنه، بقیه هم انشالله یلحقون انشالله من ماقضا نحبه و من هم ینتظر و ما بدل و تبدیلا. خب پس انشالله سوروب، همین الان که میگیم سوونیم دوستان 3:45 دقیقه میاد، این سوروب خود سوروب، نه سوروب جلسات تو ایران، سوروب نه نه سوروب انشالله آقا سید اینجا ایستاد با این لباده خوشگل میخواد راه کنه برام. صلوات بر سید، اگه نیومدی دیگه ما کلا